بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های ایرانی از ورود هفتمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر خبر دادند. یک امدادگر آمریکایی در افغانستان ربوده شد. کوفی آنان از مناطق نارام غرب کنیا دیدن کرد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه ایران و آمریکا در هفته یکی گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این دو برنامه، نگاهی گذرا می‌اندازیم به خبرهای ایران و جهان. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، روسیه هفتمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال کرده است. این محموله 11 تنی روز شنبه وارد نیروگاه بوشهر شد. یک امدادگر آمریکایی در جنوب افغانستان ربوده شده است. اسدالله خالد، فرماندار استان قندهار افغانستان، اعلام کرد مردان مسلح روز شنبه یک زن امدادگر آمریکایی و راننده او را ربودند. به گفته ای آقای خالد، این زن 49 ساله که برقه بر سر داشت در حال رفتن به محل کار خود بود. کوفی آنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، روز شنبه تاکید کرد اقدام‌های سازمان یافته و فاحشی علیه حقوق بشر در غرب کنیا صورت گرفته است. در روزهای اخیر ده‌ها نفر در خشونت‌ها در غرب کنیا کشته شدند. پاکستان روز شنبه اعلام کرد به دنبال افزایش حملات شبه نظامیان در این کشور به اقدام‌های امنیتی خود در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای کشور افزایش داده است. هزاران فلسطینی روز شنبه برای چهارمین روز متوالی وارد مصر شدند. شبه نظامیان فلسطینی روز چهارشنبه با ویران کردن قسمتی از مانع مرزی نوار غزه و مصر، مسیر عبور شهروندان فلسطینی به مصر را باز کردند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز شنبه از بنای مشهور تاج محل در هندوستان دیدار کرد. کارلا برونی، دوست دختر خواننده و مدل رئیس جمهوری فرانسه، او را همراهی نمی کرد. پلیس مالزی روز شنبه حدود 50 نفر از افرادی را که در اعتراض به تورم در این کشور تظاهرات می‌کردند بازداشت کرد. در ایران، سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت که فهرست نهایی نامزدهای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 14 اسفند آینده 10 روز پیش از انتخابات اعلام خواهد شد. و اکنون نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت از پریچهره فرزام.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. در هفته‌ای که گذشت و در آنچه به آمریکا و ایران ارتباط داشت، باز هم مسئله اتمی ایران بود. مسئله‌ای که یک طرف ایران بود و طرف دیگر یعنی آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود و روسیه و چین. ببینیم روز سه‌شنبه 22 ژانویه اخبار مربوط به برنامه اتمی ایران و رویارویی جامعه جهانی با آن چه بود. در حالی که وزرای امور خارجه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز سه‌شنبه 2 بهمن برای ارائه قطعنامه 3 اعمال تحریم‌ها علیه ایران در برلین به توافق رسیدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفت در حقیقت این توافق تأیید مجددی بر تعهد آنان به استراتژی دو سویه است. این قطعنامه پیام محکمی به ایران می‌فرستد و پیام آن است که لازم است آن کشور از مفاد قطعنامه‌هایی که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است تبعیت کند. گونزالو گالیگاز، مدیر دفتر روابط مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره می‌گوید که به گمان من ایران اکنون به طور روزافزونی منزوی شده است و قطعنامه سوم نشان دهنده آن است که آن کشور قادر نیست ما را از تعهد دست جمعیمان در تلاشی که می‌کنیم باز دارد. آقای گالیگاز با اشاره به استراتژی دو سویه گفت دید ما آن بوده است که ما به ایرانی‌ها این فرصت را بدهیم که با توجه به متوقف کردن برنامه‌شان در جهت غنی‌سازی به سر میز مذاکره آمده و با ما گفتگو کنند و در نتیجه روند ورود به اقتصاد جهانی را شروع کنند، با سایر جهان در تماس باشند یا تصمیم بگیرند که اگر می‌خواهند همچنان به غنی‌سازی ادامه دهند باید بیش از بیش منزوی شوند. کمتر از یک روز پس از موافقت وزیران امور خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان، درباره تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد گفت هر گونه قطعنامه شورای امنیت بی اثر خواهد بود. نیما تمدن از رادیو فردا با محمد رضا جلیلی در مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو درباره تحلیل این توافق اخیر گفتگوی انجام داده است. محمد رضا جلیلی:
روسیه و چین موافقت کردن که متنی برای قطعنامه آینده آماده بشه. میدونید که این دو کشور خیلی تمایل به این کار نداشتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که مسئله رو باید از سر در شورای امنیت گرفت، به دلیل اینکه مطلب به فراموشی سپرده نشه و نشون بدن که جامعه بین‌المللی هنوز متوجه مسائل هسته‌ای ایران هستش و این تصمیم رو مجدداً گرفتن. حالا به چه دلیلی روسیه و چین این موافقت رو کردن؟ پاسخش مشکل، باید صبر کرد ببینیم آیا توضیحی خواهند داد یا نه، ولی به طور کلی به نظر میرسه که با اینکه این دو کشور در این ماه‌های اخیر همیشه کوشش کردن یک فاصله با کشورهای غربی بگیرن، تمایل به این که شورای امنیت رو ضعیف بکنن ندارن و بالاخره این که شورای امنیت نقشی در مسائل بین‌المللی داشته باشه اون رو براشون اهمیت داره، به خصوص برای روسیه که میدونید در حال حاضر مسئله کوسوو براش مطرح هستش و احتمالاً در روزهای آینده مخالفت خواهد کرد با استقلال کوسوو و بنابراین نمیخواد که فقط یک کشوری باشه که در شورای امنیت رفتار منفی داشته باشه. ممکنه که این تاثیر گذاشته در تصمیمش به پیوستن به قطعنامه سومی که داره آماده میشه.
با این حال آقای جلیلی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که موافقت روسیه الزاماً به این معنا نیست که در تعیین رؤوس کلی متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران بخش‌هایی مربوط به تشدید تحریم‌ها هم وجود داشته باشه. این چطوری قابل تحلیل هست؟ قطعنامه سومی که گفته میشه که قرار هست تشدید کنه تحریم‌ها رو، و از این طرف صحبت‌های آقای لاوروف.
در هر صورت کوشش روسیه و حتی چین این است که محتوای قطعنامه خیلی سبک باشه و زیاد به ایران فشار نیارن، برای اینکه این دو کشور روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن و بنابراین مسئله دومی هم که مطرح است، اگر قطعنامه شدیدتر بشه احتمالاً عملاً روسیه و چین به اجراش نخواهند گذاشت، با اینکه اون رو تصویب خواهند کرد. بنابراین میخوان یک مقداری هم در جهت روابطشون با تهران کوشش بکنن و بنابراین قطعنامه سوم احتمالاً قطعنامه‌ای خواهد بودش که بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه عملی.
با این حال آقای جلیلی، کمتر از یک روز بعد از مذاکرات وزیران خارجه کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در برلین، امروز در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت هر گونه قطعنامه تازه شورای امنیت درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی اثر و بدون کارکرد خواهد بود. از طرفی گروه 5 به علاوه 1 همچنان متحدان و متفقان تاکید کردن بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باید گردن بذاره به قطعنامه پیشین شورای امنیت. این رویارویی تا کی میتونه دوام پیدا کنه؟
مطالبی که مقامات جمهوری اسلامی فعلا گفتن مطالبی است که بارها گفتن و تکراری هستش و بنابراین تا این مرحله تغییری در سیاست تهران مشاهده نمیشه، ولی به طور کلی باید گفتش که برای کشورهای عضو شورای امنیت دنبال کردن مسئله تهران اهمیت داره، برای اینکه داخل بدین وسیله نشون میدن که این مسئله هنوز مسئله حساسی هستش، با اینکه ایران قطعنامه رو در نظر نمیگیره و اجرا نمیکنه و در هر صورت این هم یک دریچه باز میکنه که اگر بعضی از کشورها مثلا کشورهای اروپایی بخوان تحریمایی که در برابر ایران دارن قوی تر بکنن، موقعیت مناسبه برای اینکه قطعنامه سومی هم به تصویب رسیده.
شش کشور علیه ایران عنوان گزارش تحلیلی روزنامه تاگس اشپیگل است که توافق شامگاه گذشته کشورهای موسوم به 5+1 در برلین را یک پیروزی غافلگیر کننده دانسته و نوشته است در تالار جهان در وزارت خارجه آلمان، در حالی که وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین ساکت نشسته بودند، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بدون آنکه از کشوری نام برد گفت در اینجا کسی نیست که خواهان رویارویی باشد، بلکه همه تمایل به حل مسالمت‌آمیز مسئله دارند. جنرال آنتایگر دیگر روزنامه آلمانی با اشاره به سیاست تفرقه افکنانه ایران در صفوف 5 کشور قدرتمند اتمی جهان و آلمان به این نتیجه رسیده است که سرانجام این کشورها در برلین ضمن تاکید بر قاطعیت خود در قبال مسئله اتمی ایران بر پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران هم صحه گذاشتند. نسخه آلمانی فاینانشال تایمز هم می‌نویسد با تصمیم مشترک 5 کشور دارنده حق وتو به اضافه آلمان در شامگاه سه‌شنبه یک کشمکش طولانی بر سر اعمال مجازات‌ها علیه ایران پایان گرفت. کسی که توانست علی‌رغم اختلاف‌ها 5 کشور دیگر را به دیدگاهی مشابه سوق دهد وزیر خارجه آلمان و میزبان گردهمایی برلین بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و سرانجام ببینیم که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس درباره جلسه وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5+1 در رویارویی با ایران و برنامه اتمیش چه میگوید. حسام مهدوی.
درست یک روز پس از آن که 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان با پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران موافقت کردند، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برقراری مناسبات عادی تر با تهران و توسعه تجارت در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد مطرح ساخت. وزیر امور خارجه آمریکا که در مجمع اقتصاد جهانی در داووس در سوئیس سخن می‌گفت اظهار داشت:
با توافق ما روز گذشته برای سومین بار قطعنامه تحریم‌ها تصویب شد. اعضای دائم شورای امنیت به اضافه آلمان نشان دادند که ما همچنان متحدیم و نیز نشان دادند که ما نمی‌خواهیم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود و ما به تلاش‌های خود برای آنکه ایران را به تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم کنیم ادامه خواهیم داد.
کاندولیزا رایس گفت: با این حال ما بر این عقیده هستیم که سرانجام می توانیم مشکل را از راه دیپلماسی برطرف کنیم.
اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن را متوقف کند که این خواسته جامعه بین‌المللی است و نه خواسته آمریکا، در آن صورت ما می توانیم مذاکرات را آغاز کنیم و می توانیم بر روی ایجاد روابط عادی و جدید کار کنیم. روابطی که برپایی ترس و بی‌اعتمادی بنا نشده باشد، بلکه حاصل رشد همکاری‌ها، گسترش بازرگانی و مبادله و نیز حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هایمان باشد.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود: اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی را که یک خواست بین‌المللی است نه آمریکا کنار بگذارد، ما می توانیم مذاکرات را آغاز کنیم و به تدریج برای ساختن مناسباتی جدید و عادی‌تر کوشش کنیم.
و اما آینده نچندان دور نشان خواهد داد که آیا جمهوری اسلامی ایران از مفاد سومین قطعنامه‌ای که در راه تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است پیروی خواهد کرد یا نه. شب خوش.
و اکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا که همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
هر جا هستین و صدای ما رو میشنوین، سلام. من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
امشب با برنامه نگاه تازه مهمون خونه هاتون هستیم.
در برنامه امشب ابتدا بازگشتی داریم به موضوع هفته گذشته که به دانشجوهای بازداشت شده اختصاص داشت.
و بعدش هم میریم سراغ یه موضوع بسیار جذاب برای دخترا و پسرا، یعنی موضوع سکس و تکنولوژی.
دو موضوع کاملا بی‌ربط.
البته حق با توه.
خب در ابتدای برنامه میخواییم بریم سراغ شما.
شماهایی که با برنامه خودتون تماس گرفتین و درباره برنامه هفته قبل نگاه تازه نظر دادین. اگه یادتون باشه هفته پیش از فراخوان ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای مشهور ایرانی ساکن لندن، در حمایت از دانشجوهای زندانی براتون گفتیم.
و پیوستن خوانندگانی همچون داریوش و ابی به این فراخوان.
البته در این بین منصور تهرانی، سراینده ترانه معروف یار دبستانی من که ترانه جنبش دانشجویم هست، از فراخوان آقای جنتی عطایی حمایت کرده.
آقای تهرانی که همکنون مقیم شهر گوتنبرگ سوئد از دانشجویان در بند میگه و سرود خودش.
این فراخوان خیلی به موقع و درست بود و دوستان عزیز خسته نباشند، به خصوص الان که مرتب در حال ارعاب و دستگیری و ضرب و شتم و زندانی کردن دانشجویان هستند و خب بعضیشون با وثیقه های خیلی زیاد آزاد میشن، بعضی که این پول رو ندارند باید در زندان بمانند. 1375 برای اولین بار که این ترانه یار درستانی رو در پارک لاله خواندند، دانشجویان در واقع یه فراخوان عمومی به همه مردم ایران دادند که بیایید و دست در دست ما بگذارید و با هم به سوی تحقق آزادی بریم.
چه عناصری تو وجود حرکت‌های دانشجویی هست که در ترانه یار دبستانی منم برجسته شده؟
دانشجویان با تفکرات مختلف با هم در راه این مبارزه یک دست و یک صدا هستند و حتی دیده شده که یکی از اینها دستگیر میشه و زندانی میشه بقیه از او حمایت میکنند و این واقعا میتونه یه الگویی بشه برای کسانی که بر نمیتابند کوچکترین تضاد تفکر رو بین خودشون و این تفرق رو همیشه در میان خودشون دارند.
منصور تهرانی ترانه یار دبستانی رو به دانشجویانی تقدیم کرده که این روزا در پشت میله های زندان به سر میبرند.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما حرز تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش.
یار دبستانی با من و همراه به علف بر سر ما، بغض من و آه من، حک شده اسم من و تو روتن این تختسیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دست بی فرهنگی ما حرز تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این مرده ها رو پاره کنه، میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حق شده اسم من و تو روتن این تختسیاه، پرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
و اما در ارتباط با فراخوان هنرمندان ایرانی مقیم خارج در حمایت از دانشجوهای زندانی، علی از ایران با ما تماس گرفته و گفته
فراخوانی که برای حمایت دانشجویان بود خیلی از بعد روانی میتونه به دانشجویان کمک کنه، اما مشکل با حل موردی که مثلا فلان فرد رو آزاد میکنیم از بین نمیره.
فرهادم از شیراز در ایمیلی نوشته
میخواستم از استاد جنتی بابت فراخوانی که در حمایت از دانشجوهای زندانی ترک کردن تشکر کنم.
و یک شنونده دیگه هم که خودشو معرفی نکرده گفته
من عمدی وسیله حمایت خودم از دانشجوهایی که بدون هیچ دلیل قانع کننده بازداشت شدن اعلام همبستگی میکنم.
سحر خانم هم برامون نوشته
درود به فرزندان ایران، من از زندانیان در بند حمایت میکنم، زنده باد آزادی.
حبیب تبریزیان هم به ما ایمیل زده و هم تلفن.
این پیام من هست در پاسخ به آقای جنتی عطایی که فراخوان دادن برای دانشجوها. این اقدامی است که میتونه بگیره، میتونه بسیج کنه. هنرمندای ما شهرت مردمی دارن و از این شهرت مردمیشون برای بسیج اونها، برای بیدار کردن وجدانهای مردم استفاده کنن.
و ملیحه خانم هم در ایمیلی از ما پرسیده که چطوری میتونه به این فراخوان بپیونده.
ملیحه خانم عزیز، برای پیوستن به فراخوان میتونی به ایمیل آدرسی که آقای جنتی عطایی معرفی کرده ایمیل بزنی.
تعدادی از شنونده ها بودن که مطالب دیگه ای رو از ما درخواست کرده بودن، مثل توکتم از مشهد.
آقا محمد گل و عزیز، من از شما دو تا سوال دارم، البته با اجازه که شما به من بدید. میخوام بدونم که چند سالتونه و اهل کجا هستید؟
خب چند سالته؟
من 27 سالم و اهل تهران هم هستم.
مرسی از این همه اطلاعات.
خواهش میکنم.
و اما امیرم نوشته سلام، لطفاً جدیدترین رپ های فارسی رو منتشر کنید.
قول میدیم که تو هفته های آینده یه برنامه هم به رپرهای ایرانی اختصاص بدیم.
محمد رضا یه همشریت هم ایمیل زده.
جدی؟
باور کن. رومینا از یزد نوشته میخواستم تو برنامه‌تون بگین که چند وقتیه بعد از روی کار اومدن دولت احمدی نژاد حتی سایت‌های مربوط به موسیقی که هیچ ربطی به سیاست ندارن فیلتر شده. حتی چتروم‌های یاهو هم در ایران مسدود شده. اون وقت احمدی نژاد میگه ایران آزادترین کشور دنیاست.
همونطور که قبلا گفته بودیم موضوع بعدی برنامه امشب سکس و تکنولوژیه. همکارمون مریم منظوری بیشتر براتون توضیح میده.
اگر شما کمتر از 35 سال سن دارید، شاید شانس آن را داشته باشید که شاهد محقق شدن تئوری دیوید لوی، نویسنده بریتانیایی باشید. آقای لوی میگوید تا 40 سال دیگر ربات‌هایی ساخته خواهند شد که بسیار شبیه انسان خواهند بود و حتی از نظر هوش و احساس هم به انسان‌ها شباهت خواهند داشت. البته بخش جالب تئوری این نویسنده بریتانیایی جایی است که او میگوید انسان‌ها با این ربات‌ها رابطه جنسی برقرار خواهند کرد و برخی حتی با آنها ازدواج خواهند کرد. I've got no heart and I've got no soul. I'm made of metal, cold, cold metal, and I'm made of rock, rock and roll. دیوید لوی تئوری خود در این باره را در کتابی با نام عشق و سکس با ربات‌ها، تکامل رابطه انسان و ربات بیان کرده است که کتابی کاملا جدی است. آقای لوی که 62 سال دارد، یک شطرنج باز حرفه‌ای است و سالها در زمینه هوش مصنوعی پژوهش کرده است. آقای لوی هم اکنون صاحب شرکتی است که بازی‌های الکترونیکی فکری تولید می‌کند. ژاپنی‌ها در ساخت ربات‌های خانگی پیشگامند. آنها توانستند ربات‌هایی بسازند که برای مثال می‌توانند به افراد مسن در انجام کارهای خانه کمک کنند. ولی آیا می‌توان رباتی هم ساخت که پوستی داشته باشد هم جنس پوست انسان، همراه با توانایی‌های فیزیکی ما و مهمتر از آن با روانی مانند ما، گاهی عقل‌گرا و گاهی احساساتی؟ دیوید لوی خود در پاسخ به این پرسش‌ها میگوید بله، همه اینها ممکن است. آقای لوی میگوید
اگر به پیشرفت‌های تکنولوژی که 40-50 سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که این پیشرفت‌ها بسیار گسترده بودند.
افرادی که از نظر اجتماعی منزوی هستند از نظر فیزیکی جذابیتی ندارند و یا حتی به دلایل احساسی و روانی در برقراری ارتباط با فردی دیگر مشکل دارند، گروهی هستند که از نظر دیوید لوی می توانند به واسطه ربات‌ها شبیه انسان خوشبخت شوند. لوی درباره این افراد می گوید
من فکر می کنم وضع جامعه بسیار بهتر خواهد شد اگر این افراد آلترناتیوی داشته باشند که آنها را ارضا کند. در این صورت این افراد به دیگران آسیبی وارد نمی کنند.
او میگوید حدود 20-50% جامعه از سر کنجکاوی هم که شده با ربات‌ها ارتباط برقرار خواهند کرد. او در این حال به افرادی که به دلایل مذهبی یا اخلاقی پیشبینی این رابطه را وحشتناک می‌خوانند احترام می‌گذارد، ولی با این وجود معتقد است ربات‌های شبیه انسان برای جامعه بسیار مفید خواهند بود و پس از گذشت مدتی کوتاه اکثریت جامعه چنین نظری را درباره آنها خواهند داشت. دیوید لوی در پایان کتابش پرسش‌های نیز مطرح می‌کند. او می‌پرسد هنگامی که ربات‌ها بسیار شبیه انسان‌ها شدند، آیا نباید رفتار ما با آنها تغییر کند؟ آیا اگر شما با یک ربات ازدواج کردید، او نباید اموال شما را به ارث ببرد؟ آقای لوی اعتراف می‌کند که خودش هم پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌داند، ولی به گفته او، افرادی هستند که بیش از او از اخلاق، فلسفه و قانون سر در می‌آورند و این افراد هستند که باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند. Robot love, robot love, robot love. She never smells of rust.
ولی تئوری جالبی بوده.
بله، و ما فکر کردیم با یه کارشناس هم در این باره صحبت کنیم، با آقای حمید مرتضوی که کتابی رو با عنوان سکس مجازی از نویسنده‌ای به نام آل کوپر در دست ترجمه داره.
الان حمید مرتضوی روانپزشک باشه خط برنامه نگاه تازه است. آقای مرتضوی، نظر شما درباره تئوری دیوید لوی چیه؟
وقوع چنین پدیده‌ای به نظر ملموس میاد، ولی شکلش فکر می‌کنم که کمی جای بحث داشته باشه. اینکه حالا این ربات تا چه حد میتونه توی زندگی ما وارد بشه، به چه شکلی، چیزی که بشه باش رابطه عاطفی و احساسی برقرار کرد، بشه سکس باش داشت یا تشکیل خانواده داد. در حال ببینید، این چیزی که به صورت ساده‌ترش رو ما با یک کامپیوتر صرف و یک ارتباط اینترنتی هم این مشکلات رو تا یه حدی داریم. کامپیوتر قرار نبود که این چیزها رو لااقل در ابتدا داشته باشه، ولی الان سایبر سکس کاملا جا افتاده است.
دلیل این به قول شما جا افتادگی چیه؟
شما میتونی وارد یک محیط مجازی بشی، کسی که نه اصلا تو رو میبینه نه میشناسه، خیلی راحت در دسترس قرار میگیره، قیمت زیادی نداره. یه قسمتش اینه که بسیاری از این روابط تبدیل میشه به روابط ریل و روابط واقعی، که این قسمتش خب خیلی از خانواده ها رو داره نگران میکنه، داره مشکلات جدی ایجاد میکنه. یه این که خیلی از اوقات این کارها و این رفتارها شکل وسواس‌گونه و بیمارگونه به خودش میگیره و این کم کم روی تمام جنبه های زندگی فرد تاثیر میگذاره.
این تکنولوژی جدید نمیتونه به بهبود روابط جنسی افراد کمک بکنه؟
اینکه آقای لوی مسئله رو مطرح کردن، بر گروه هایی هستن که در ایجاد روابط ناتوانن، گروه هایی هستن که به خاطر مشکلات خاصی که دارن، جسمی ذهنی، این مسئله هست. اینها رو حتی در مورد کامپیوتر هم بیاد متعارضاً، نه این کامپیوتر تو اون یه نقش خوبی میتونه این وسط داشته باشه، چه به عنوان شروع کننده. ما توی کار روزمره بالینیمون هم میبینیم کسایی هستن که توی روابط بین فردی و رو در روشون خیلی مشکل دارن، گاهی اوقات از اینجا شروع میکنن و پیشرفت خوبی هم میکنن. این روابط کشیده میشه، روابط رو در رو، و خیلی از اوقات هم سازنده است. تا اینجای کار درست، ولی همیشه یه قسمتی از آدم هم هستن که از این سوء استفاده میکنن.
برداشت شخصی من اینه که اغلب مردم در اینترنت به دنبال روابط انسانی هستن و به این تکنولوژی به عنوان جایگزین برای روابط انسانی نگاه نمیکنن.
زمانی که شما صرفاً از این به عنوان یک رابطه احساسی یا جنسی استفاده میکنی، بله، یه ور قضیه هم اینه که یک جایی خلایی هست. میگم ما اگر که صحبت میکنیم اینجا بیشتر راجع به اون قسمتیه که ما از کامپیوتر در راه درستش استفاده نمیکنیم. حالا باز این راه درست هم خودش تعریف داره دیگه.
حالا به نظر شما چیزی که شما بهش میگین سایبر سکس در ایران چقدر گسترش داره؟
به نظر میاد خیلی داره گسترش پیدا میکنه، ولی متاسفانه ما اینجا چون آموزشی نداریم. آموزش ما اینه که تمام این سایت ها فیلتر شدن. مثلا کار آموزشی که صورت میگیره بیشتر اینه دیگه، اسمش که اصلا آموزشی نیست، به نظر میاد پرورشیه. این قسمت ما به هیچ عنوان به صورت صرف نمیتونیم بگیم این کار اشتباهه یا ندرسته. نوع استفاده ای که ازش انجام میشه و کسی که انجام میده و هدفی که براش داره، اینا بیشتر مهمه.
آقای مرتضوی، شما از اعتیاد به اینترنت هم گفتین. در ایران به دلیل محدودیت ها برای روابط جنسی، اینترنت به پدیده خودارضایی دامن زده. این مسئله میتونه یه آسیب باشه یا کمک کنه به سلامتی جنسی؟
بس خودارضایی در حال هستی، حتی جمعه غیر کامپیوتریش هم بگیریم، هنوز حالا بین کسایی که از دید دینی نگاه میکنن و یا کسی که از دید کتابی نگاه میکنه یکم اختلاف هست. ما بحث اصلیمون اینه که این نوع ارتباط من با کامپیوتر به اون ارتباط اصلی عاطفی و هیجانی و جنسیه که من به عنوان مثلا یک همسر یا من به عنوان یک حالا شوهر یا زن توی خونه دارم، به اون صدمه میزنه. در این که این مسائل ممکنه بتونه نقش کمکی داشته باشه شکی نیست، اما اگه بشه هدایت کرد این رو، اگه جهت بشه بهش داد، بنابراین میتونه کمک کننده باشه. ولی اگه بخوایم همینجوری ولش کنیم و اسمشو بذاریم نه خوبش کار نداره، میره حالا پورنوگرافیشو میکنه تموم میشه، این موقع ما دیگه بقیش رو ول کردیم دیگه. نه قبلش رو چسبیدیم که چرا اینجوری شده، نه بعدش رو که این چه تأثیری داره.
آقای مرتضوی، سپاسگزاریم که در این برنامه با ما بودین.
محمد رضا، وقت زیادی نمونده، از شنونده ها دعوت میکنم درباره موضوع این برنامه یعنی
سکس و تکنولوژی
با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 با ما تماس بگیرن.
یه راه کم هزینه دیگه هم هست که ایمیله. شما میتونید نظرات و پرسشاتونو به آدرس jawanan@radiofarda.com برای ما بفرستید.
و ما پایان بخش این برنامه ترانه آدم و حواس که منصور تهرانی سروده و گوگوش و مارتیک اونو اجرا کردن.
به برنامه ما هم خیلی مرتبطه.
شنوندگان عزیز تا لحظات دیگر عناوین مهمترین خبرها را خواهید شنید.